نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 370 تعلیقه 207 هشتم مرداد 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بثارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في حلاك عدوك وإظهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نصائك. أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومولاهم وأعانهم علي. أشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنغلبي في دنياي وآخرتي. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در تنبیه دوم از تنبیهات پایانی مسئله اجتماع امر و نهی بیان می‌دارند که وجوهی برای ترجیح نهی بر امر ذکر شده است. یکی از اون وجوه عبارت بود از اولا بودن و اولویت داشتن دفع مفسده نسبت به جلب منفعت. مرحوم آخوند در مقام مناقشه بر این وجه اشکالاتی رو به نحو طولی و در طول یک دیگر نسبت به این وجه اقامه می فرمایند. ابتدا بیان می دارند که اولویت به طور مطلق، اولویت داشتن دفع مفسده به طور مطلق نسبت به جلب منفعت، این ممنوع هست. این موجب کلیه رو ما نمیتوانیم بپذیریم. بعد تنزل می فرمایند که اگر این مطلب تمام باشه که به طور مطلق دفع مفسده اولا باشد، این دفع مفسده در دوران بین واجب و حرام است، در جایی که میان واجب و حرام اشتباه صورت بگیره. در اصول ما یک دوران بین وجوب و حرمت داریم که این دوران، دوران بین محظورین هست و از فروعات شک در تکلیف به حساب میاد. یک دوران بین واجب و حرام داریم فعل واجب، فعل دیگر حرام، اتیان واجب و ترک حرام امکان نداره. حالا اشتباهی صورت گرفته، اینجا چه کنیم؟ این دوران بین واجب و حرام اگر ما جمود بر فرمایش مرحوم آخون کنیم، دوران بین واجب و حرام از فروعات شک در مکلفان بهه. این مطلب رو هم استطرادن عنوان توضیح فرمایش مرحوم آخون خواستم عرض کنم، گرچه در مقام تبیین فرمایشات مرحوم آخون نیستیم، مگر اون مقداری که کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ناظر به اون است. خب این هم اشکال دیگر در طول. اشکال دیگر، اشکال سوم که باز در طول اشکال گذشته هست، یعنی اگر غمزه عین کنیم و منحصر ندانیم اولویت داشتن دفع مفسده نسبت به جلب منفعت رو به خصوص دوران بین واجب و حرام و تعمیم دهیم، پارو فراتر از او بگذاریم، تعبیر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه کفایه تبع آل البیت صفحه 178 همون ابتدای صفحه این هست که اگر هم بپذیریم و تعمیم دهیم و اختصاص به دوران مزبور ندانیم، این وجه در جای جاری است که ما، حالا اجازه بدید ابتدا تعبیر مرحوم آخوند رو تقدیم کنم چون عبارت مرحوم آخوند کمی شاید ابهام داشته باشه. تعبیر این هست: ولو سلم، اگر ما اون اختصاص رو غمزه این کنیم و تعمیم بدیم این اولویت داشتن دفع مفسده رو، فانما یجدی، این یجدی ظاهرا ضمیر به همین وجه میخوره چون وجه مذکور عبارت بود از اولویت داشتن دفع مفسده نسبت به جلب منفعت که ضمیرهای قبل هم ضمیر مذکر هست، ولکن یرد علی ولو سلم فهو و اجنبیون ولو سلم فانما یجدی، این وجه مذکور فی ما لو حصل به القطع، در جاییست که حاصل شود قطع. این فیما حصل به القطع، این ضمیر رو ما به چی بزنیم؟ دو احتمال ممکنه به ذهن بیاد. حالا معال دو احتمال، یک احتمال باشه اون جای خودش، یکی این که فیما لو حصل به القطع، این به ضمیر رو به این وجه بزنیم، یعنی اگر این حرف شما درست باشه، در جاییست که ما یقین به این وجه، وجه مزبور داشته باشیم، یعنی یقین کنیم که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. فیما لو حصل به القطع ولو سلم، تعبیر من هم آخوب ولو سلم، که اگر ما این وجه رو بپذیریم، در جاییست که فیما لو حصل به القطع، قطع فانما یجری بر تعبیرینه ولو سلم فانما یجدی فیما لو حصل به القطع، در جایی که ما یقین به این وجه کنیم، باید یقین کنیم که دفع مفسد اولا هست، اولویت باید قطعیه باشه، یعنی این کبرا باید قطعی باشه. یک احتمال هم این هست، فیما لو حصل به القطع، حصل به ضمیر رو به دفع بزنیم، یعنی ناظر به صغرا باشه، یعنی ما یقین کنیم که داریم دفع مفسده میکنیم. این وجه در جای جاری است که باید یقین کنیم که دفع مفسده کنیم، اگر نه یقین نداشته باشیم دفع مفسده هست، اون کبرا به نحو ظنی پیاده کنیم، یعنی ظن داریم که دفع مفسده می کنیم، پس اون اولویت رو در مقام تطبیق به نحو ظنی داریم اجرا می کنیم. این حالا یک احتمال، شاید تعلیقی مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجا دارن، مرحوم آقای حکیم، نگاه کنید در حقایق الاصول جلد 1 صفحه 415 ایشون هم اونجا داره، شاید با این سازگار باشه که فیما لو حصل به ضمیر رو به همون وجه بزنیم، یعنی در جاییست که این وجه و این کبرا باید کلی باشه، و الا اگر ما یقین به این وجه نداشته باشیم و اولویت برای ما قطعی نباشه، اولویت میشه اولویت ظنی. اولویت ظنی مجدی در ترجیح احد الامرین بر امر دیگر نخواهد بود، و الا کانت الاولویت و تعلیقه 207 مرحوم قسوانی، و الا اگر قطع حاصل نشود به این وجه و این کبرا، کانت الاولویت و ظنیه. اینجور معنا کنیم فرمایش ایشون رو که اگر یقین به این وجه نباشه، خب شما یک کبرای ظنی دارید. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیهم ایشون اینجور تعبیر میکنن که و الا کانت الاولویت و ظنیه لا یعتمد علیها فی ترجیح. این شاید ظهورش قوی تر باشه که ناظب کبرا هست. اینجور ممکن هست نه و الا ناظر به صغرا باشه، که اگر صغرای شما قطعی نباشه، اولویتی که دارید پیاده میکنید اون اولویت میشه ظنی. و الا کانت الاولویت و ظنیه، تعبیر مرحوم آقای اصفهانی اینجور معنا کنیم که اگر یقین به دفع مفسده نباشد، اینجا این اولویت به نحو قطعی صورت نگرفته، پیاده نشده. اینجور معنا کنیم. اون وقت این سوال پیش میاد که چطور میشه که ما نسبت به دفع مفسده یقین پیدا نکنیم؟ اون وقت جای ابهام هست. خب چرا ما یقین نکنیم؟ چطور میشه؟ شاید در مقام پاسخ بگیم اصلا شاید اینجا خود اون مصلحت صلاتی بگونه ایست که خودش غالب شده بر اون مفسده و فی نفسه مفسده را از بین برده، لذا اینجا دیگه مجالی برای دفع مکلف نیست که مکلف دفع کنه. نه، این فعل مصلحتش دیگه غالبه، اون مفسده مزمحل شده، از بین رفته به خاطر وجود این مصلحت. نمیگیم مکلف دفع کرد، نه. اگر نماز در دار قصبی رو ترک کرد بگیم این دفع مفسده کرد، نه خیلی اتفاقا نماز در دار قصبی چون امتناعی هستیم دیگه، ممکنه مصلحتش خیلی قوی تر باشه و اون مفسده رو از بین برده باشه، لذا ممکنه کلامشون ناظر به این مطلب بوده باشه. به هر حال این تعلیقه کوتاه عبارت مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه شاید ظهورش یا بگیم اظهر هست در این که ناظر به اون کبرا هست. تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اینه که والله کانت الاولویه ظنیه، اگه ناظر به کبرا بگیریم که فیما لو حصل به القطع، که ما باید یقین به این وجه داشته باشیم، این تعلیقه شاید یه مقدار ذکرش جای ابهام داره. حالا چه ابهامی بود که چه نکته‌ای بود که مرحوم آقای اصفهانی در صدد تبیینش بود؟ شاید به صغرا بزنیم و الا کانت الاولویه، هرچند خلاف ظاهر شاید باشه، اولا باشه خودش. به هر تقدیر این عبارت مختصر خود خالی از ابهام نیست. خب این مربوط این بخش از فرمایش ایشون. بعد مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اشکال دیگری در ادامه دارن، باز به نحو تنزل و در طول اشکال سابق. میفهمم ولو سلم انه یجدی، حالا اگر قبول کنیم که این اولویت قطعیه، یعنی ما یقین داریم که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، ولو اینکه قطع نداریم، ولو اینکه این کبرا قطعی نیست، بنابراین که عبارت سابق رو ناظر به کبرا مثلا بگیریم. خب این وجه در جای جاری است که ما اصالت البراءه یا اشتغال نداشته باشیم. اگر در جای نه اصالت البراءه بود نه اصالت الاشتغال بود، ولی اینجا فرمایش شما درسته، مثل دوران بین وجوب و حرمت تعیینی که دوران بین محصولین که عرض کردم در تلیه بحث که این از فروعات شکل تکلیف. ولی اگر اصل عملی داشتیم، با وجود اصل عملی نوبت به این وجه نمیرسه. ما وقتی سراغ وجوه عقلی میریم که شارع بیانی نداشته باشه. اگر ما بیانی داشتیم از شارع مثلا، حالا در گام نخست میگیم از شارع، یا حالا فراتر میذاریم از عقل، اگر بیانی داشتیم نسبت به احد و طرفین مورد ابهام در مقام، که حالا مثلا وجوب هست، حرمت هست در مسئله اجتماع خودمون، اینجا این نوبت به این وجه عقلی نمیرسه. تعبیر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه اینه در همون کفایه تبع آل بیت، میفهمد ولو سلم انه یجدی ولو لم یحصل فانما یجری فی ما لا یکون هناک مجال لاصالت البراءه بالاشتغال. این بچه عقلی در طول اصول عملیه هست. حالا این خودش جای سوال هست که چرا در طول او هست، کما فی دوران، کجا هست که مجال برای اساطع برای اشتغال نیست، کما فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمت تعینیه. فعلی واحدی هست، نمیدونیم وجوب تعینی داره یا حرمت تعینی، خب بحثش مفصل هست در رسائل جلد دو طبع مجموع الفکر الاسلامی بود، اینجا کفایه انشاءالله بحث اصول عملی خواهد آمد. نمیدونیم این فعل مثلا وجوب توسلی، وجوب تعینی توسلی داره یا حرمت تعینی توسلی داره. اینجا یک مبنای این هست که نه اساط البراءه هست نه اساط الاشتغال. لا فی ما تجری، نه در جایی که اصالت البراءه یا اساط الاشتغال جاریه. مثل کجا؟ کما فی محل الاجتماع، در همین محض خودمون. خب چطور؟ ما اینجا اساط البراءه داریم، لأصالت البراءه عن حرمته، ما براءت از حرمت اون فعل رو داریم. فیحکم به صحته، وقتی براءت از حرمت داشتیم حکم به صحت اون واجب میکنیم، عمل میکنیم. و این مسئله ما، حالا عبارات مرحوم آخوند رو ترجمه میکنم، و این مسئله ما ربطی به مسئله اقل و اکثر ارتباطی نداره. این مشخص بشه، ما یک وقت بحث اقل و اکثر ارتباطی داریم، نمیدونیم شیئی جزء واجب یا به عنوان جزء شرط یا مانع هست یا نه. خب اقل و اکثر ارتباطی هست، دو تا مبنا هست یا سه تا مبنا هست، براءت عقلی و نقلی، احتیاط یا احتیاط عقلا براءت نقلا، مبانی هست. مرحوم آخون میفهمد که این بحث خودمون ربطی به اون مسئله اقل و اکثر نداره، اینه به اونجا گره نزنید. ولو قیل به قاعدت الاشتقال فی شک فی الاجزاء و شرائط، ربطی به اون نداره. چرا ربط نداره؟ به خاطر اینکه اینجا ما شک در مانعیت شیئی نسبت به صلات نداریم، ما شک در مانع شرعی نداریم، ما یک مانع عقلی داریم و اون مانع عقلی برای صحت صلات چیه؟ حرمت فعلیه. حرمت فعلی رو هم با اساس البراءه برمی‌داریم. فانه، چرا شما اساس البراءه جاری کردید؟ چرا ولو قیل به قاعده الاشتغال؟ چرا ولو قیل؟ به خاطر اینکه فانه لا مانع عقلا، ما بحث عقلی داریم می‌کنیم، اونم مانع عقلی. اون قاعده اشتغال ناظر به جزء شرعی، شرط شرعی و مانع شرعیه. اینجا مانع عقلیه. لا مانع عقلا، اونم نه شرعا، الا فعلیت الحرمه، فعلی بودن حرمت، که این فعلی بودن المرفوعه به اصالت البراءه از اون حرمت عقلا و نقلا. این فرمایش برام خوب. بعد یه نعم داره، خب نعم طریقه 209 مرحوم قسوانی است که انشاءالله میرسیم. خب اینجا یه بحث هست، حالا عبارت کفایه من عذرخواهی میکنم متعرض نمیشم. خب چرا این رو در طول اصالت البرایا اشتغال گرفتیم، در عرض او یا متقدم بر او نگرفتیم؟ خب اینجا جای سوال هست، این باید در کفایه بحث او مطرح بشه. اینجا این سوال پیش میاد، خب شما اومدید اصالت البراءه از حرمت جاری کردید، خب ما شک داریم اینجا حرمت وجود داره یا وجوب؟ حرمت فعلی مضاد با وجوب فعلیه. شما حرمت فعلی رو گفتید با اصالت البراءه جاری میشه، خب اونورم کسی ممکنه بگه این اصل براءت از فعلی بود، از حرمت فعلیه، معارض با اصالت البراءه نسبت به وجوب فعلیه. چرا اینجا اصالت البراءه جاری نکردید تا یک تعارضی ببینید؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه و عنیقه 208 به این مطلب میپردازند که انشاءالله در جلسه آینده به او پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.